أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتوا بسلطان مبين توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها آیات و بیانات سوره مبارکه ابراهیم را تقدیم می‌داریم و الان هم قسمت دوم آیه دهم که از دیروز باقی مانده بود خدمت عزیزان تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. خواندیم که در لابلای ماجرای موسی کریم حضرت پروردگار متصل فرمود این نکته رو به شیوه سخن گفتن برخورد و مجادله جمعی با پیامبران الهی. خواندیم که به زیبایی حضرت پروردگار حال روز این انبیا رو مطرح فرمود که چگونه مؤدبانه در قبال گستاخی و در قبال تجاسری که به خرج میدهند جماعتی پاسخ میدهند. خواندیم دیروز بحث بسیار سنگین و جدی کوتاهی که قالت رسلهم افی الله شکن فاطر السماوات والارض. آنچه که این جماعت در مقابل پیامبران الهی گفتند آن بود که ما به هر آنچه شما به عنوان رسولان الهی رسالت به آن دارید کافریم و با شک مریبانه می نگریم با آنچه شما ما را به آن فرا می خوانید. گفتیم که ابتداعا مبدأ است و آنگاه معاد، به همین خاطر از توحید شروع کردند پاسخ رو. افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا تصور شک در ایجاد کننده یا آفرینش و وجود آورنده یا آسمان ها و زمین از نیستی به هستی متصور است که کلمه فطر رو کاملا باز کردیم و خود این سوال رو توضیح دادیم خدمت دوستان که جای شکی نمی ماند در وجود الله و تبارک و تعالی، با همون بیان و تقریری که دیروز خدمت عزیزان گفته شد و می گذریم و ادامه بحث رو از اونجا که نگفته این بگیری می کنیم. خدای سبحان شما رو می خواند، اونگاه به معاد اشاره کردن که یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، شما رو به یه جاودانگی می خواند که ببخشاید خطاها و اشتباهات شما و اون کمال نهایی پایندگی و جاودانگی و ایشت راضیه رو برای شما مقرر کنند که البته راه رسیدن اون و یا اخرکم الى عجل مسمى از مسیر دنیا و عجل مسمى ایست که حضرت حق به شما عنایت می کند. این پایان عرایز دیروز بود که در حد ترجمه بازاوری خدمت دوستان کردیم و قالو انتم الا بشرون مثلنا، منتظر باز هم پاسخ این جماعت هستیم. اما دقت بفرمایید شیوه نگاه رو، سخن گفتن رو اساساً یکی از راه‌های شناخت انسان‌ها و مکتب‌های قابل توجه اینه که مخالفان اونها رو بشناسیم و ببینیم، خط مقابل رو ببینیم، تعرف الاشیاء و بزداده‌ها. مقابل این گروه و جماعت و این شیوه سخن گفتن متقن و استوار و زیبای اینها چه سخن حرفی وجود داشته است و دارد؟ قالوا انتم الا بشر مثلنا، این جماعت در مقابل گفتند که شما نیستید مگر بشری چون ما، بشرون مثلنا، که توریدونه، که تصمیم شما آن است که انتصدونا، ما را باز دارید از آنچه پیشینیان ما آن را عبادت می کردن و بنا دارید که ما را از گذشتمون جدا کنید و به نوعی بین ما و پیشینیانمون و مواریث گذشتمون فاصله بیفکنید. بررسی میکنیم انشاءالله. اما دقت بفرمایید جمله اول رو، قالو ان انتم الا بشرون مثلنا. دیروز عرض کردیم خدمت عزیزان پایاران عزیز که اساساً سخن پیامبران الهی سخن شخصی نبود. هنگامی که این جماعت ایرادشون رو بازگو کردن گفتن که اف الله شک کن از خداوند گفتن، از سنت جاری الهی با انسانها گفتن، هیچ دم از خودشون نزدن، صحبتی از خود نداشتن، نه فضلی گفتن، نه منقبتی گفتن، نه جایگاهی برای خودشون ستودند و ستایش کردند و اثبات کردند. اما این جماعت قضیه رو شخصی می کنند. ان انتم لا بشرون، شما کی هستید اصلا؟ شما اصلا چه عددی هستید که با ما صحبت می گویید؟ شما چه برتری با ما دارید؟ یعنی قصه رو نازل کردن در حد یه درگیری شخصی، قضیه رو شخصیه کردن. یک. دوم، همان گونه که گفتیم خدمت دوستان عزیز، شیوه ثواب و صحیحی که پیامبران الهی عمل می کنند آن است که اگر مقام نقد است، نقد بر عمل کرده است، بر قول است، نه بر عامل و قائل. ما همان گونه که این سخن دوربار رو اشاره کردیم و عزیزان محفوظ خاطرتون هست، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. ما محتوای کلام و سخن رو نقد و بررسی میکنیم، ما به قائل و گوینده رسیده داریم، ما عمل کرده ها رو ملاحظه میکنیم و نقد میکنیم و سر ناسره اون مشخص میشود. عامل رو ما چرا لبه پیکان تیز قرار بدیم؟ اما اینها متاسفانه بحث رو به این شیوه قرار دادن. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید مگر بشری چون ما. علت مشخصه، چون این جماعت در قبال الله شکن فاطر السماوات والارض سخنی ندارن که ارائه کنند، راهی ندارن که نقد کنن این مطلب رو، لذا باید به شکل دیگری فرعی سخن بگن و جور دیگری و بحث رو شخصی کنند. ان انتم الا بشرون مثلنا. خب این نکته که بارها در قرآن میبینیم، گاه اشاره کردیم، مبتنی بر یه اشتباه بزرگی است که ریشه اون برمیگردد به آغاز خلقت عزیزان، و اون این نیست مگر اولان کسی این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. سخن برمیگردد به اونجا که ابلیس هنگامی که دید این شکوه و جلال آدم و عزت و کرامتی که خداوند به آدم داده است که بر نتافت ابا و استکبر و کان من الکافرین، در مقام توجیه کار خیش که برآمد سخن از آن بود که خدایا این آدم رو از خاک آفریده ای و خاک ماهیت تیره سقوطی دارد و من از نار و نورم و ماهیت روشن سعودی دارم و این دو طبیعی است که برتری با من است، انا خیر من، و اون خیر بودن و برتری خودش رو به اصطلاح بازگو میکند و با این شیوه مطرح میکند. نام این چیست؟ قیاس. قیاس عزیزان، قیاس بالمماثله، قیاس به ظاهر، قیاس به نسبه، یعنی این که شما یه شباهت ظاهری بین دو پدیده میبینید، آنگاه به یه حکم واحد هر دو رو محکوم میکنید به سبب اون شباهت ظاهری و مماثله ظاهری که مشاهده کردید، صرفاً با اون شباهت. عذرخواهی میکنم، گاه مثلا میبینید یه فردی که مثلا یه موضوعی ستبری داشته است و توانمند بوده است، در یه جایی به شما جفا کرده است، بعد میگید همه ستبر تنان و تمام قدرتمندان جسمی این چنین ناروا عمل میکنند، اون چنان میکنند. یه مشهدی یه وقتی به شما یه جنس اونچنانی فروخته است، بعد میگید تمام مشهدی ها اینچنینند، بعد میگید تمام اسپانی ها اونچنانند، میگید تمام نمیدانم تهرانی ها اینچنینند. یعنی به یه شباهت ظاهری که به دو نفر در یه عمل گاه ممکنه دیده باشید، در یه ویژگی دیده باشید، حکم واحد و یکسان در حق اونها میکنید. و عرض میکنم خدمت دوستان، این قیاسی که بنیاد اون رو ابلیس گذارد که اول من قاسه ابلیس، یه آتشی است که به جان فرزندان آدم در طول تاریخ افتاده است. قیاس به ظاهر، قیاس به مثلیت ظاهری عزیزان. خب این سخنی که اینجا معاد میگویند مبتنی بر این قیاس است. این پیامبران الهی انسانن، بشرن، بله ما هم بشریم، اینها میخورن، ما هم میخوریم. ما لحاظ رسول یعکل و طعام یمشی فی الاسواق، غذا میخورد، در بازار راه میرود. ما شهوت داریم پس اونها هم شهوت دارن، ما اسیر شهوتیم پس اونها هم اسیر شهوتن، ما اسیر جاهیم پس اونها هم اسیر جاهن، چون بشرن مثل ما، ویژگی های ما رو دارند، اونها هم چشم و زبان و گوش و دست و اندام و بدن، و چون ما زندگی میکنن، مشق میکنن، پس بنابراین گرفتارند به آنچه ما گرفتار آنیم. اینها یه چنین قیاس غلطی در ذهن جماعت در طول تاریخ آمده است که اینجا هم نمونه اون رو میبینید. غافل از آن که من از خود لفظ آیه قبل از اینکه ادامه رو بگم این جمله رو متذکر بشم، بعد ادامه آیه رو بازگو کنم. در تمام این مواردی که این اشتباه تاریخی رو قرآن مطرح میکند، با واژه بشر این مضمون منتقل میشه عزیزان. انؤمن لبشرین مثلنا، فرعون میگوید به دو بشر مثل خودمون ما ایمان بیاریم، بگیم اینها رسول خدا هستند و لیاقت اون دارن که از ماسوای بشر و ماورای وجود سخن بگویند. ابشرن واحدن منا نتبعو، آیا یه بشر مثل خودمون رو بپذیریم، ولایت اون رو، اختیار اون رو و اختیارداری اون رو بپذیریم؟ یعنی در تمام این موارد مشاهده میکنید ثقل سخن بر واژه بشر است. کافیست، یعنی با همین ویژگی و واژه خداوند سبحان حقیقت مطلب رو منتقل میکند. استهزار دارید، در قرآن به ما آدمیان انسان گفته میشود و بشر گفته میشود. یعنی این دو واژه ناس، انسان، بشر، عمده واژگانی است که به این وجود و به این بالاخره فرزندان آدم در روی زمین و بنی آدم اطلاق میشه. خب روشن است، بدیهی است کلمه بشر غالبا در جایی به کار برده می شود که بعد بشر و ظاهر این موجود مد نظر است. یعنی جایی که بحث ماده وجودی انسان، فیزیک وجودی انسان و جسم آدمی مطرح است، کلمه بشر به کار برده می شود. از ماده بشره، یعنی موجودی که ظاهر اون، ظاهر جسم اون دیده می شود، کرک و پشم و مو مانند حیوانات ندارد و دیده شده نیست، لذا این رو میگن بشر. برخلاف اونجایی که کلمه انسان به کار برده می شود که به حالات درونی، به بخش دوم وجود بشر یعنی جان و روح او معطوف است. به همین خاطر در قرآن هنگامی که مباحث انسان شناسی عمیق مطرح می شه، انسان به صحنه میاد. می بینید اونجا کانل انسان و ظلومن جهولا، می بینید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مشاهده میکنید خلق الانسانو، این بحث خلق انسان است. اگر حلو است، اگر عجول است، اگر زدوم است، اگر ویژگی های روحی و نفسانی انسان مطرح میشه، انسان به صحنه میاد. کلمه انسان غالبا ناظر به بعد دوم یعنی جان، روان و روح آدمیان است. خب این نکته بسیار مهمی است، به همین خاطر ملاحظه میفرمایید در پاسخ هم باز این چنین است. این رو از زبان نبی مکرم همه عزیزان گاه می‌خوانید که پیامبر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی الله علیه و آله در پاسخ این دسته از مطالب می‌فرماید قل انما انا بشر، قل انما انا انسان، نه قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه. آنی که نبی مکرم میگوید بله من هم مانند شما هستم، چه بعد وجود پیامبر و دیگر پیامبران و رسولان الهی است که مماثلت با همه انسان ها دارد، بعد جسمانی اونهاست، بشر بودن اونهاست. اینها هم از مادری متولد میشوند، اینها هم انک میت و انهم میتون، اینها هم مرگ دارند، اینها هم فنا دارند، اینها هم تحول و تغییر جسمی دارند، نیازهای جسمی دارند. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، این پیامبر رو ما، این پیامبران رو ما یه جسمی قرار ندادیم که اینا نخورن ننوشن، نه، اینها هم انا احللنا لک ازواجک، اینها هم ازواجشون رو خداوند براشون مقرر میکند. اسکن انت و زوجک الجنه، از اون روز اول اون اولی هم با همسرش انسش رو برقرار کرد و سکنا گزید در اونجا که باید سکنا میگزید. یعنی ملاحظه میفرمایید در تمام این موارد خداوند سبحان بشر بودن این پیامبران الهی رو تثبیت میکند، مورد تایید قرار میگیرد که اینها در جسم ظاهریشون با دیگر انسانها یکسانند. آنچه مایز و عامل جدایی این انسانهای وارسته از دیگران میشود جان و روح اینهاست که تربیت شده به تربیت الهی و مربای تربیت ربانی است. یوها الیه، وحی نازل بر جسم میشه یا نازل بر جان و روح انسان میشه. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین، به لسان عربی مبین، بر قلب و جان وحی نازل میشه. اون جان تپنده و سینه سینای وجود نازنین نبی مکرم است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. به اون مقام بلندی میرسد که شایسته آن است که برترین وحی الهی بر قلب و سینه او نازل شود. خب این بحث بشر بودن است و اون بحث انسان بودن این بزرگان است. این واژه رو قرآن به زیبایی با همین کلمه منتقل می کند که اینها اگر به این قیاس مبتلا می شن قیاسشون به لحاظ ظاهر است. ان انتم الا بشر مثلنا. خب حالا اون انسان هایی که جانشون و روحشون به تربیت الهی پرورده می شود و به اون مقام بلند تربیت الهی می رسن، اینها حاکمیت به جسمشون هم دارن، دیگه فرمان تن در اختیار جان قرار میگیرد، جسم اینها هم به تربیت الهی عمل میکند و رفتار میکند. ان انتم الا بشر مثلنا. پس این ایراد رو گفتن، حالا در ادامه میخونیم پاسو. شما تریدون ان تسدونا، بعد در ادامه به عنوان ایراد بعدی و جدی میگن تریدون ان تسدونا، انسانی که بشرید مثل ما، اون هم با یه نیات و افکاری که خیلی جالب نیست، اون که ان تسدونا اما کان یعبد آباؤنا، شما میخواهید ما را سد کنید، منع کنید از آنچه پدرانمان عبادت میکردند. فعتو به سلطان مبین، یه سلطان مبینی بیارید که ما دست برداریم مثلا از آنچه پدرانمون عبادت میکنه. این چه جرمیست که برای پیامبران مطرح میکنن؟ باز این قصه هم میبینید، قصه کهنه دیرینیست که گاه گاه قرآن میگوید و اوج این رو بنده معتقدم اوج این جمله رو شما در مواجهه قوم و جماعت با پیامبر میبینید. یعنی این پافشاری بر سنت‌های پوسیده و روش پیشینیان یکی از دردهای عمده بشر بوده است که مانع رشد و تعالی جوامع و افراد بشری بوده است در طول تاریخ. اما به این درد جامعه جاهلیت عرب از همه بیشتر گرفتار بودند، از همه بیشتر گرفتار بودند. گاهی اشاره کردم خداوند در قرآن اقوام مختلف رو که مطرح می کند یه جرم اونها رو، شاید اساسا علت ذکرش همینه. اگر قوم لوط گفته میشه به خاطر اینه که یه مورد خداوند مغلوب بودن بشر به مفاسد اخلاق جنسی رو مطرح کند و عوارض اون رو بازگو کند، لذا این عارضه این قوم و این آسیب این جماعت مطرح میشه. اگر قوم شعیب مطرح میشه به خاطر اینکه ببینن بشریت چگونه انسان با مفاسد اقتصادی به هلاکت میرسن، چگونه تباهی و فساد اقتصادی یه امتی رو زیر رو میکند و ویران میکند، قوم شعیب مطرح میشه. اگر خودکامگی رو خداوند به عنوان یه آسیب میخواد مطرح کند، قوم فرعون رو مطرح میکند. خیلی زیباست این شیوه بیان قرآن. و در مورد جاهلیت عرب و اون چه که پیامبر با اون مواجه است، این آسیب آسیب سرآمده که انا اتعنا سادتنا و کبراءنا انا وجدنا آباءنا علی امه، اینی که ما روش پیشینیان رو دیدیم و ما با همون روش و با همون سنت و با همون تقلید از رویه آنان ادامه میدیم و دست بر نمیداریم. این آسیب جدی و عمده جماعت جاهلیت عرب مطرح میشه. البته بوده است در طول تاریخ، سرآمد اون رو در این قوم و جماعت میبینیم. تریدون ان تصدون و اما کان یعبد آباؤنا. خب از اون طرف میدانید روش پیامبران الهی این است که این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم. پیامبران الهی سنت شکنان بزرگ تاریخ بشری هستند. آمدن که سنت‌های پوسیده ناروا رو زیر رو کنند و بشکنند و اینها رو به زبادان تاریخ بیفکنند. و خود این سنت شکنی و مقابل سنت‌های پیشینیانی استادن به دیهیز چه شهامتی، چه قدرتی میخواد و چه مواجههی هم با اون خواهد. چون انسان‌ها ذهنن عادت بر رویه های گذشته دارن و ترک المعتاد ان عادتهی کالمعجز، اینهایی که عادت دارن به روش ها و سنت های گذشته، بخوان دین ها رو باز دارند از روش پیشین، اعجاز می خود این معجزه است که این اتفاق بیفتد. به پیامبران این چنین می کردن و با سنت های پیشینیان البته مبارزه می کردن. کدام سنت ها؟ اینو توجه دارید خدمت دوستان عزیز. ادیان الهی، پیامبران الهی، همشون بگید اسلام، سری بگیم که مقصود خودمون رو راحت‌تر دریابیم. در این آیین هم اسلام با سنت‌های پیشین عاقلانه جامعه بشری 100% موافق بوده است. لذا بگید موضوعاتی که در اسلام مطرح میشه یا تأسیسی است یا تأکیدی است. یعنی یا مانند پاره از عبادات هست یا پاره از مسائل معارفی است که اسلام تأسیسش میکنه، یعنی بنیان اون رو به جامعه آموزش میدهد و منتقل میکنه. گاهی اموری است که اسلام تأکید میکنه، تأسیس نمیکنه، یعنی مهر امضا میزنه یا این شیوه معامله اشکالی ندارد، این بسیار خوب است، مورد تایید است، عمل کنید. در باب معاملات ما پاره از مسائل رو، روابط تعاملی اجتماعی اقتصادی و غیره، اینها گاه صحبت از تأکید میکنن. فقها میگن اینها امور تأکیدی است نه تأسیسی. بنابراین اون چه که عقلا روش جاری عاقلان در میان جامعه بشری بوده است مورد تایید ادیان الهی است، مورد تایید پیامبر مکرم اسلام است. میراث های گذشته معقول مقبول تثبیت شده این که عاقلان به اون در جامعه عمل میکنن دلیل نداره اینها رو ما دست بدیم، دست برداریم. میراث های کهن ملی که در این کشور در میان ایرانیان بوده است که با موازین عقلی کاملا تثبیت شده و هماهنگ است، بدون تردید مورد تایید شریعت قرار میگیره و ابهام و ایرادی در آن نیست. اما صحبت در آنجاست اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. دقیقا قرآن میکاوت بس اولو کان، ولو این که اینها که میگن ما سنت های پدرامون و روش پدرانمون رو عمل میکنیم، ولو این که پدران ایشان لا یعقلون شیئا عاقلانه عمل نکردند و لا یهتدون و به هدایت و ثواب با این روش هاشون نرسیدند، یعنی روش هاشون غلط بوده، منش هاشون ناروا بوده، ارزش هاشون ناروا بوده و باز همون رویه پیشین رو اینها به بهانه این که دیگران اونچنان کردن میخوان تکرار کنن. پس لبه تیز سخن در اینجاست. من یه داخل پرانتز باز کنم، یه بحثی داریم در منابع فقه، یعنی استعذار دارید که ما هر حکمی، هر نکته‌ای رو که در اسلام میخواییم استخراج کنیم از کتاب استخراج میکنیم، از سنت استخراج میکنیم، به تتمه اطرت عقل اجماع. کتاب و سنت دو منبع اصلی ماست، دو منبع اولیه است، در عرض هم قرار دارن. این رو هم التفات دارید، نیتار کنفیکم و سقلین، کتاب الله به اطرتی به اطرتی، این دوتا عرض هم. اما بعد از این دو، نه در عرض اینها، در طول اینها عقل و اجماع است که اگر ما دسترسی به اون دو نداشتیم نوبت استخراج و حکم از عقل و اجماع میشه. یکی از منابع فرعی که مطرح میشه بعد از این چهار منبع چیزیست به نام سیره، یعنی راه رسیدن به آداب شرع و دستور شرع، یکی سیره. سیره یعنی روش متداول و سنت جاری پیشینیان، منتها با این قید تقسیمش میکنن، میگن ما دو سیره داریم، یه سیره عقلا، یه سیره متشرعه و دینداران. خیلی جالبه. سیره عقلا آن است که عاقلان در طول تاریخ به یه نکته‌ای رسیدن که این روش و این راهکار بهترین راهکار برای رسیدن به یه زندگی سالم و شایسته است. شرع مقدس سینه عقلا رو در بست قبول میکنه عزیزان و میگه این خودش منبعه سیره عاقلان. عنوان نمونه عرض میکنم، عقلا بشری به این رسیدند، به این نتیجه، نظام من کردن، قاعده من کردن، گفتن اگر این فرمان ماشین رو دست شما دادن با این آداب باید رانندگی کنید. یعنی گفتن که نمیتوانید سرعت رو از حد مجاز فراتر ببرید، تونتر شوفر بدمست و خراب، ورنه برخیزم و فریاد کنم، پا گذارم به پدال گازت، سرعتت را صداش ناد کنم، به قول اون بند خدا خیر، بلکه باید رعایت کنید این سرعت رو، رعایت کنید این سبقت رو، رعایت کنید این دوبله ایستادن رو، رعایت کنید این پارک رو و تمام اون چرا که به عنوان آیین‌نامه راهنمایی به رانندگی بالاخره نوعا دوستان خواندید و امتحان دادید و به الحمدلله موفقید و عمل می‌کنید. این سیره عقلا است. به این سیره عقلا دقت بفرمایید، حجته. اینی که دیدید در این سالها خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از فقرا قفاها قائل به شرعیت این قوانینند. یعنی میگن تخلف از اینها تخلف شرعی است. بیراه نمیگن. یعنی شما ببین چه فرقی میکند بین اون کسی که بالاخره میداند اگر الان این سبقت ناروا رو میگیرد از دست چپ مستقیم میاد تو ماشین مقابل، نمیتونه هم کنترل کنه، میزنه و چه فاجعه‌ای به بار میاره. آیا اسم رو چی میگذارید شما؟ این میشه قتل خطایی یا حداقلش قطع شبه عمد میشه؟ این چی میشه؟ بیراه نمیگند این بزرگانی که این جمله رو میگن. یعنی سیره عقلا رو پاس داشتن مبنای شرع است. اون چرا که عاقلان به ما هم، دقت کنید، به ما هم عقلا، نه به ملیتشون، نه به رنگشون، نه به دینشون، نه به مذهبشون، به عنوان عقل پاکیزه و نابشون و سرشون عمل میکنند، شریعت این رو امضا میکند و مورد استقبال واقع میشه. این یک سیره. سیره دوم سیره متشرعه. یعنی نگاه میکنیم دینداران در زندگی خودشون چه روش هایی رو پیاده میکنند. حالا جالب این که برخلاف ذهنیت اولی قبل از طرح این بحث، این سیره متشرعه به شکل مطلق مورد تایید نیست، حجت نیست، الا آن که ثابت شود این رویه و سنت و شیره این شیوه ای که در میان دینداران وجود دارد متصل به عصر معصوم و تعیید معصومه. یعنی بشه سیره متصله، اونگاه حجیت داره و الا حجیت نداره. به ما هم متدینین روش ها و رفتارهایی که پدران دیندار ما عمل می کردند، اگر ثابت بشه اینها نسلا بعد نسل می رسد به روش و سنت پیشوایان دین مورد تایید است و الا هرگز اسم سیره مقبول بر این نمیتوان گذارد. با کمال عذرخواهی عرض میکنم یه نگاهی کنید به عروسی و عزامون، بعد به این نکته پی میبریم، به روش هایی که الان در میان دینداران در تعزیه داری ما وجود دارد، از این هایی که میکنیم، کارهایی که انجام میدیم، رفتارهایی که انجام میدیم، بنده به جرأت میتونم بگم 90% اینها به هیچ کجا بند نیست، به هیچ سیرهی، به هیچ تأییدی از معصومین علیه السلام نمیرسه. اینا روش هاییست که ما باب کردیم، اسمش هم هست که دینداران دارن این کارها میکنن، کاراش هم کارهای شرعیه به ذهنمون میاد، یا در عروسیمون، در شادیمون. خب دیگه نیاز به گفتن نیست، کارهایی که انجام میشود، روش هزینمون، روش رفتارمون، آداب و اطفاری که داریم انجام میدیم، آه چرا اینها رو به اسم دینداران بگذاریم؟ اینا روش های اجتماعی است که روش هایی است که مردم باب کردن و بسیاری از اینها هم باید خط قرمز با شهامت رو اونها کشید و گذشت از این مسائل. اما میگه آقا جام اینا متدینن، فلانی دینداره، میبینید اینکه مسلمانه داره چه مجلسی میگیرد و چه میکند، جان برادر اصل و بنیاد رو اصلاحش کن. این نیست اصلا مبنای علمی این غلط از سیره متشرعه. وقتی سیره متشرعه است که متصل به عصر، متصل به رویه معصوم باشه و الا حجیت ندارد. و خیلی کارهای دیگه مون بلکه ما آیا شما گمان میکنید مثلا این کسانی که دیندارن مثلا متدین این آقا دست به سینه بذارم، آقا سبحکم الله بالخیر، مثلا این نشانه دینداری بنده است که دست به سینه بذارم وقتی شما رو دیدم یه عبارت عربی آب کشیده نکشیده مثلا بازگو کنم؟ هیچ دخلی نداره. اینا روش هایی است که بالاخره مردم عمل میکنن. یه کسی در دنیا زانوش کج میکنه، خم میکنه، وقتی میرسد یه کسی کلاهشو برمیداره، حالا ما دستمون رو سینمون میذاریم سه فشار میدیم، نمیدونم چرا، خود بنده این کارو میکنم، اما ربطی به دین نداره، دست نداره. اینها سیره متشرع متصله مستمره نیست عزیز من. وقتی نگاه میکنیم آیه رو به اینجا هم میرسد، پیامبران الهی سنت ها و روش هایی که در جامعه منطبق بر عقل، منطبق بر تجربیات کامیاب، مؤثر و مفید بود برای جامعه تایید می کردند. اما سنت هایی که خیر مبنای عقلی نداشت، اینها منطبق بر موازین خرد ورزی نبود، با شهامت خط بطلان برون می کشیدند. حالا می خواد تو حوزه عبادت باشه، میخواد حالا تو حوزه اقتصاد باشه، تو دایره سیاست باشد یا فرهنگ باشه، فرقی نمی کنند. با تمام جسارت و شهامت می ایستادند و بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. طرح نو خودشون رو عرضه می کردند پیامبران الهی. این می شد با یه موجی از مخالفت ها همراه شدند. با یه موجی از مخالفت ها همراه شدن. دیگه میدانید بالاخره سنت شکنی همیشه چی داره؟ مخالفت داره. همیشه مخالفت داره. تریدون ان تسدون اما کان یعبد آبا اونا. اینا میخوان ما رو از میراث گذشتمون جدا کنن. اینها دارن غرور ملی ما رو جریحه‌دار میکنند. اینها میخوان ما رو با نسل گذشته انقطاع ایجاد کنند از پدرانمون، از آنچه پدرانمون عبادت میکردند. فعتو به سلطان مبین. خب پاسخ اینها رو دیگه خداوند بارها داده است. اینجا هم الان این مردان الهی میگویند قالت لهم رسلهم. گفتن یک اون بحث قبلی رو رها کردن که اف الله شک کن، با اون صحبت منطقی و بحثی که دیروز توضیح دادیم خدمت دوستان، مفهم روشن در مورد المبدع و المعاد، مقصد پیامبران الهی، مقصد ذات حق از فرستادن وحی، اینها تمام یه مرتبه رفتن که شما بشرید و شما خوشنیت نیستید، میخواید ما را از گذشتگانمون جدا کنید، اب نداره. باز پیامبران تنزل پیدا کردن، اومدن این مطالب رو جواب میدن. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. این رو هم عرض کنم، بالاخره ببینید در شیوه گفتگوی پیامبران الهی اینه که انبیا دقیقا سخن مخاطب رو دریابند و پاسخ بدند و پاسخشون فراگیر باشد نسبت به آنچه مخاطب میگوید خیلی مهمه. بالاخره استفاده جنبی میکنیم باز داخل پرانتز، از بزرگترین مهارت هایی که عزیزان ما نیاز داریم و در جامعه ضعیف این مهارت که نتیجه اون مشکلات بسیار زیادی پیش میاره، از درون خانواده بین زن و شوهر شروع کنید تا حاکمیت و مردم تا کجا و کجا، دامنه این رو ببینید تا این اداره، این سازمان، این دانشگاه، من معلم، دانشجوی من. از بزرگترین مهارت هایی که ما نیاز داریم مهارت خوب شنیدن است. مهارت خوب شنیدن. این زن و شوهر دارن با هم صحبت میکنن، خانم، آقا اصلا نمیشنود این داره چی میگه. از همون جمله اولی که گفت ذهنیت و تصور خودش رو از حرف همسرش ساخت و در فکر چیه؟ یه هندسه جواب رو دارد تنظیم میکند که چطور جوابش بده. اصلا نشنیده حرفش رو. فبشر عباد الذين يستمعون القول. خدمت عزیزان همیشه عرض کردیم ما یه سامع داریم، یه مستمع داریم. سامع آن است که میشنود، ممکنه به گوشش میخوره، اما مستمع آن است که به قصد شنیدن گوش رو باز میکند، آمده است که بشنود، صفر تا صد سخن رو کامل دریافت میکنه، این میشه مستمع. و مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، بر سر ذوق آورد. این استماع مهمه که انسان مهارت شنیدن داشت. پیامبران خوب می شنیدن، با حوصله و خوب هم پاسخ می دادن. این خیلی مهمه. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. و همینجا قطعش نکنم و بگذارید که این جمله رو بگم، از ویژگی های وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی که که در سیره نبی مکرم اسلام چه زیبا و شکوهمند دیده میشه اینه که پیامبر در طول عمرشون هیچگاه سخن هیچ کس رو قطع نکردن. میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی به همه اجازه صحبت کامل دادند و صحبت همه رو کامل شنیدند. چه حالی به گوینده و مخاطب انسان میده که وقتی شما را تمام گوش ببیند در قبال مطلب خودش و تمام شنونده پیدا کنه، احساس نکنه تریبونه یه طرفه دارید، احساس کنه کاملا شنوای او هستید، میشنویدش، میپذیریدش. و این سیره زیبای انکل علا خلق عظیم نبی رحمت بود، یکی از ویژگی های این خلق عظیم نبوی. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، شما گفتید ما بشری هستیم مثل شما، ما 100% تایید میکنیم که بشری هستیم مثل شما، اما بشری هستیم مثل شما نه انسانی مثل شما. الان توضیح دادم خدمت دوستان. بله، ما هیچ ادعایی نداریم که ما نمیدونم به لحاظ جسمی، به لحاظ فیزیکی، به لحاظ مو و قد و قامت و نه این نخالست و زنختان و سل زرف پریشان، این نخالست و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی. ما اگه هنری داریم از خال و زنخدان و سر زلف پریشان نداریم، ما از این جسم و فیزیک و بر و بالومون نه بالامون نداریم که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند. ما چیز دیگه ای داریم که باید پرده از اون برداشته بشه. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه ی کوچک ننمایی. چه گفته است شیخ عجل؟ واقعا این غزل سعدی به نظر من جزء 5 تا غزل اول و آخر ادبیات فارسی است. این غزل شاه بیت غزلیات سعدی است. و این وقتی خدمت دوستان میگفتیم که شاه بیت اون هم که مشخص است در این غزل چیست، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. یبن الحسن. خب اینها گفتن ان نحن الا بشر مثلكم. بله، ما کاملا قبول داریم که یه بشری هستیم به لحاظ ظاهری مثل شما، اما ولکن الله، پیچش مو رو ببینید، نه خود مو رو، خم مو رو ببینید، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، اما خداوند من میکند بر هر یک از بندگانش که بخواهد. این میشه نقطه عزیمت و فرق میان ما و شما. ما مانند شما بشریم، با نیازهای بشری، با ویژگیهای بشری و جسمی مشترک با شما، با غرایز بشری، با خصوصیات مادی فیزیکی. اما بدونید این که انسانها به لحاظ جسمی یکسانند، این که مشترکات فیزیکی و جسمی در بین انسانها وجود دارد، دلیل اون نمیشه که به لحاظ روحی و توانمندی های روحی یکسان باشند. خیر، انسان ها به لحاظ ظاهر یه جنس مشترک انسانی هن، ناسو من جهت تمثال اکتاو ابوهمو آدمو والامه هواو. انسان ها که اسنان المشت مانند دانه های شانه از یک پدر و مادر متولد شده، اما این جان و روح انسان ها ظرفیت قبض و بسط دارد. اون وقتی که امیرالمؤمنین گرفت دست کمیل رو بردش در بیابان، فتنفس سعدا، یه آه سرد عمیقی علی کشید، بعد شروع کرد به گفتن یا کمیل ان هذه القلوب اویه، بدون این جان انسان ها ظرفه، فخیرها او آه، بهترین جان ظرفی است که ظرفیت بیشتری دارد. ظرفیت همه انسان ها یکسان نیست. آیا دی کار کردن با این وجودشون، با این جانشون کار کردن، به یه شرحی رسیده است که علم نشره لک صدرک، یه وسعتی پیدا کردن، یه عده استکان دلند، یه عده‌ای لیوان دلند، یه عده‌ای پاتیل دلند، یه عده‌ای حوض دلند، یه عده‌ای دریا دلند، یه عده‌ای اقیانوس دلند. این ظرفیت ها متفاوته. مایه های اون رو خدا داده است به انسان ها و این انسان ها این که قبض و بسته در این مایه ها ایجاد می کنن بر اساس تعالیم و تربیت و روش های ثواب و درست الهی، یا خرد میمانند یا کلان میشن، بزرگ میشن. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، میرن رو این نور، به یه بزرگی و عظمتی میرسد وجودشون که اینها جا میشود در وجودشون، همه حقایق به همه هستی ها به اون وسعت میرسن. پاسخ دادن ولکن الله، بله ما به لحاظ بشری مثل شماییم، اما ولکن الله یمن علی من یشاء، خداوند یمن علی من یشاء، بر هر کسی که بخواهد من. ببینید کلمه من، میم نون مضاعف، ای انعم، یعنی نعمت دادن و عطا کردن. از اسامی حضرت باری تعالی منان، یا منان و یا حنان، و یعنی کثیر المن. من یعنی نعمت، یعنی کثیر النعمه. بعد بفرمایید فرق من، منه و انعمه، من و نعمت فرقشون با هم چی میشه؟ حال که به یه معنا گفتید آقا، فرقشون این میشه. نعمتهای خداوند عام است. گاه یه نعمتهاییست که میاد و میره. یعنی نعمتهاییست که خداوند نعمت آب را داده است، میخوریم و تمام میشود. این نان را داده است، میخوریم و تمام میشود. خداوند نعمت این قد کشیده و قامت بلند را داده است، اما یه روزی کمانی میشه. خداوند این نعمت بازوی توانا رو داده است، یه روزی به ضعف بدل میشه. و و نعمت زیبایی و برومندی و جمامی و تیپ و قد و اینا هم دورانی داره. اما پاره از نعمت‌های الهی خدا میدهد و پایداری دارد. به اونها نعمت، به اون نعمت‌ها منت گفته میشه و میشه من. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خداوند به نعمت هدایت، به نعمت رسالت چی میگه؟ منت میگه. یعنی نعمتهای پایدار و استوار همیشگی. دقت فرمودید؟ فرمود ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، نه خداوند گاه منت میده به بعض از بندگانش که بخواهد. یعنی اینها رو میپروراند با یه نعمتهایی از جنس دیگر، جان اینها رو تربیت میکنه. و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر به تو آموختیم چیزها که نمیدانستی و شاید نمیتوانستی بدان برسی. و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون دادیم به اون این علم و دانش رو، به او نورش رو دادیم، به اون هدایتش رو دادیم، به اون چه اینا تمام منته که خداوند رحم کنه. نعمت‌های پایداری که جایگاه اون جان و روح انسان است. بله ما هم مثل شما بشر معمولی بودیم، ما هم مثل شما ثبت نام کردیم تو این دانشگاه وارد شدیم، اما بالاخره شما به این شیوه درس خواندید، به این شیوه عمل کردید، حالا یه چیزی هم دستتون گرفتید که هیچ کجا هم خریدار ندارد این کاغذ شما. اما ما یه جور دیگه کار کردیم که هنوز پایان تحصیل ما نشده بود، خواهان و هوادار بسیار داشتیم، جور دیگری عمل کردیم. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا منت نهاد دریچه علم هدایت و فضیلت و تربیتش رو به رو ما باز کرد. نه اینکه خدا قرعه کشیده از رندومی ما رو انتخاب کرده است، نه، اینا همیشه عرض کردم، خداوند میگه اینها رو ما انتخابشون کردیم، انتخاب کردیم علی علمن، بر اساس علم الهی رسولان الهی انتخاب شدند، علم پیشین الهی و علم پسین الهی. خیلی نکته ظریفی است، نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط هم یه جمله رو عرض میکنم. ببینید شما گاهی این در باز است، ایستاده اید مقابل این در، نفر نفر که رد میشن میبینیدشون، اما اگر شما بالای بامی بودید که از اون بالا نگاه کردید، از نفر اول تا آخر رو این صف رو میبینید. یعنی اگر شما از مکان بیرون اومدید، از زمان بیرون اومدید، محدودیت در شناخت و دید به یه پدیده از نقطه صفر تا صد ندارید. علم خداوند عاری از زمان و مکان است. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند علمش به انسانها علم پیشین و پسین است و به مقتضای آن عمل می کند. خداوند علم دارد که اگر عقیل ابن ابی طالب انتخاب شود برای مقام امامت چه می کند؟ اگر علی ابن ابی طالب انتخاب شود چه می کند؟ اگر این سرمایه رو به عقیل بدهند چگونه مصرف می کند؟ برای بشر چی می یاره؟ اگر این سرمایه به عقیل داده شود، این ولایت او به علی داده شود چه می کند اون؟ این علم پیشین و پسین الهی است که علت انتخاب انسان هاست. توجه فرمودید؟ فرمود ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. این خداست که از بندگانش الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا با علم رسالتش رو، مسئولیتاش و ولایتاش رو انتخاب میکنه. بالاخره ما آقا انتخاب میکنیم، اما خیلی مطمئن به انتخابمون نیستیم. بعد انتخابامون میبینیم یه جور دیگه هم در میاد. توجه دارید؟ خداوند با تمام معیارها انتخاب میکند. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. و بعد اینکه شما گفتید که پس ما بشری هستیم معمولی، اما این هم آوازه ها هر چه داریم از خداست و خداوند عنایت کرده است. البته ما هم عنایت الهی را پاس داشتیم. یعنی فرق پیامبران الهی و دیگران چی میشه؟ بالاخره پیامبر اون چرا که میگیره به مردم و پیروانش منتقل میکنه یا نمیکنه. اما تو این مکتب یکی علی ابن ابی طالب در میاد، یکی سلمان در میاد، یکی ابی ذر در میاد، یکی طلحه در میاد، یکی زبیر در میاد، یکی امرؤاس در میاد، یکی فلان در میاد. به میزان جذب و میزان دریافت تربیت، نعمت و هدایت الهی انسان ها تمایز پیدا می کنن. پیامبران بالاترین سطح جذب رو دارن، میشن اون سطح اول و جلودار و پشت سرشون به ترتیب صف می کشن. پشت سرشون از سابقون اولئک المقربون میان تا اصحاب الیمین بیان تا اصحاب الشمال بیان. این رتبه ها رقم بخورد. فرمود اما این که گفتید شما سلطان بیارید، دلیل بیارید، یعنی معجزه ارائه کنید. مراد از سلطان معجزه است دیگه، یعنی چیزی که بتونه سلطه داشته باشه بر ما، ما رو چیره بر ما باشه. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. خب این بحث رو خاطرم هست شبی در سوره مبارکه رعد در همین ایام محرم پیشین خدمت دوستان به تفصیل گفتیم. بله، ضرورت اجاز امری است عقلی، شرعی، اجتماعی. پیامبران الهی باید اول اثبات کنند رسول خداند، بعد مردم حرفشون رو بپذیرند. یعنی باید اول تثبیت بشه. آقا میبینید مراسم برگزار میشه، سفیر فلان کشور میاد، استوارنامه شو میده به ریاست جمهوری، یعنی تثبیت میکند که من سفیر فلان جا هستم. حالا دیگه اگر هر حرفی بزند به عنوان چی میزنه؟ به عنوان نماینده فلان کشور و دولت مطبوع خودش میزنه. پیامبران الهی باید استوارنامه‌شون رو به مردم نشان بدن، اثبات بشه که رسولند، حالا حرفتون رو ما میپذیریم. استوارنامه پیامبران الهی با اجازشون تثبیت میشه، با اعجازی که ارائه میکنه. اعجاز، ببینید، اعجاز موضوعیت ندارد، طریقیت داره، راه اثباته. باید اثبات کند استحکام و استواری منصب و موقعیت و سفارت این رسول رو، نه چیزی بیشتر از این. لذا باید چیزی باشه که این کار رو انجام بده. بنابراین اعجاز باید یه مقوله‌ای باشد در راستای هدف پیامبران و تثبیت جایگاه اونا، نه در راستای میل و سلیقه و برآوردن نیازهای روزمره مردم و سلایق مردم. نه سلیقه‌ای که هر کسی بیاد بگه آقا اگر شما الان یه کاری بکنی که گاو من پنج قلو بزاید من ایمان میآورم، اون دیگری بگوید اگر یه کاری بکنی که الان این انبان نان من تبدیل بشد به روغن من ایمان میآورم، و اون چیزهایی که در سوره مبارکه اسراء نمونه اون رو خداوند شش کار رو مطرح میکنه. خیر، نام اینها رو میگیم معجزات اقتراحیه، یعنی دل بخواهی و میلی و سر. پیامبران الهی دکاندار نبودن که بنشینن اینجا برای کسی وردی بدن، دعایی بدن، ذکری بگن، عرض به خدمتم هویی بزنن و بعد اتفاقی برای کسی بیفتد بعد ایمان بیارن. انبیاء الهی هیچ نقشی در انتخاب معجزه شون ندارن. خداوند معجزاتش رو به مقتضای زمان انتخاب میکنه و معجزات برای فرد انتخاب نمیشد. برای چی انتخاب میشد؟ برای جامعه، برای جمع، برای جنس انتخاب میشد. لذا مقتضای اون با جنس زمان و با شرایط و ضروریات زمان منطبق بود. اینها گفتن که ما کاننا ان نعتیکم به سلطان، دست ما نیست، موجود دست خداست، خدا انتخاب میکند الا به اذن الله هست. دیگه بعد از این که مطالب رو گفتن، آخرین جمله‌ای که میگن نشان میده دیگه تمام شد گفتگوها. وعلالله فلیتوکل المؤمنون، پس باید بر خدا مؤمنان توکل کنن. چی شد یه مرتبه اینها صحبت توکل و مؤمنان، اون هم به شکل یه قاعده الزامی؟ ببینید، وعلالله و بر خدا، علا حرف جر بر سر الله وارد شده است، جار و مجروره، جای جار و مجرور اینجا نیست، مقدم شده به لحاظ ادبی، تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحث و التأکید. این نشانه چیه؟ نشانه تأکید. میگم سری برای که ذهن درگیر نشه، میگید که نعبد و که، نعبد و ایاک، این اصل جمعه است، یعنی عبادت میکنم خدایا تو را. اما شما تو نماز اینو نمیگید، میگید ایاک نعبد، یعنی مفعول رو از ردیف جمله به لحاظ ادبی که باید بعد از فعل بیاد مقدم میدارید بر فعل، میگید ایاک نعبد، تو را عبادت میکنم. بعد چی ترجمه میکنید؟ میگید فقط تو را عبادت میکنم. این فقط از کجا اومد؟ از این مقدم شدن مفعول بر فعل. اینها ساختارهای ادبی است در کلام و زبان عرب. اینجا و علالله فلیتوکل المؤمنون، باید بر خدا فقط مؤمنان توکل کنند. حالا توکل رو الان آیه بعدی رو بگم. چی شد که بحث توکل مطرح شد و این جمله قاطعانه توکل کردن بر خداوند؟ اجازه بدید بریم یه خط جلو به مقدار زمانی که داریم. و ما لنا، و ما لنا، چی شده ما رو؟ چرا؟ نه، و ما لنا الله نتوکل علی الله، چرا ما بر خدا توکل نکنیم؟ و حال این که وقد هدانا سبلنا، و حال این که خداوند ما را در راه های خودمان هدایت کرده است. و لنصبرن علی ما آذیتمونا، و قطعا شکیبایی میکنیم بر اون که ما را می آزارید. و علالله فلیتوکل المتوکلون، دوباره و بر خدا باید متوکلان توکل کنن. ببینید ربط آیه رو بگم بعد خود مفهوم توکل مشخص شد دیگه. ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی. مشخص شد گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. این جماعت دیگه تا به سخن و منطق و استوار پیامبران رو بیش از بیش نیاوردن بیش از این. اینو همه جا میبینیم وقتی به اینجا میرسه در طول تاریخ، مانند هر عصر و زمانی و مانند زمان ما، هنگامی که صاحبان قدرت، هنگامی که صاحبان زور کم میارن و تمام گفتگوی منطقی ندارن، هر کسی جاهلان متنسک بگید، وقتی دیگه یارای گفتگو و ادامه بحث منطقی ندارن، به چی متوسل میشن؟ به مشت، به درفش. دیگه اینجا صحبت چی میشه؟ منطق به کناری میرود، برهان و استدلال به کناری میرود و نقطه آغاز زور به خودکامگی است. دیگه مشخص شد کار پیامبران الهی به جایی نرسید با این زیبایی، با این دلنشینی، با این سخن نقضشون در قبال همه درشتی ها. دیگه اینجا جایی نیست که زور این جماعت و قدرت و ایزاها شروع شد. این که گفتند ولنصبرن علی ما آذیتمونا، دیگه زدنها، بستنها، کشتنها، شلاقها، عهد عهد گفتنهای بلال دیگه شروع شده است اینها. خب حالا تو این فضا و شرایط که کار به اینجا کشید، اینا میگن و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنان در این شرایط باید بر خدا توکل کنند. و ما چرا بر خدا توکل نکنیم؟ ما هم جز مؤمنانیم، پس باید بر خدا توکل کنیم. و ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. چرا باید بر خدا توکل کنیم؟ چون خداوند هدانا، خودش هدانا، هدایت کرده است ما را به سبلنا. یه جمله بگم در سبل، بعد ببینم به توکل چه میتونیم، چقدر میتونیم وارد بشیم. اینو یه روزی خدمت عزیزان عرض کردم، در قرآن شما سبیل دارید و سبل دارید. سبیل الله دارید و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دارید. مثل اینجا سبلنا جمع سبیل. در قرآن یه صراط داریم که اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم است. و صراط مستقیم به لحاظ ریاضی، به لحاظ هندسی، به لحاظ منطقی، به لحاظ شرعی، به لحاظ کلامی، به لحاظ فقهی یک خط است. یعنی کوتاه‌ترین فرض ممکن بین نقطه الف و ب اسمش خط مستقیمه. و اون خط مستقیم صراط مستقیم است. این یه خط. دیگه بیش از این معنا ندارد. به همین خاطر در قرآن ما یه صراط داریم. و این صراط چیه تعریفش در قرآن؟ و ان بدونی هازا صراط مستقیم. خط عبودیت و بندگی خداست که از مسیر پیامبران الهی تا خدا کشیده و ترسیم می شود. این دیگه روشن است و صراط مستقیم است. حالا این صراط مستقیم در درون صراط مستقیم راهکارها، به تعبیری بگید اگر صراط مستقیم را اتوبان می دانیم، تو این اتوبان باندهای مختلف وجود داره که نام اون سبیل انفاق سبیل است که انفقو فی سبیل الله، ینفقون اموالهم فی سبیل الله. شجاعت سبیل است، شهادت سبیل است، فقاهت سبیل است. تمام اینها راه ها و باندهایی است که درون این صراط قرار داره. صراط ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. کجراها نه، یعنی ممکنه سبل گاهی سبل فرعی خطا کسی رسم کنه، اما صراط به خطا رسم نمی شود. توجه دارید؟ اینها گفتن فقط هدانا سبلنا. و جالب اینه که اصلا خود کلمه سبیل فرقش با صراط در لغت عرب طرق الواسعه، راه رو به لحاظ صاف بودن، پایایی و پویایی صراط میگوین، به لحاظ پهنا سبیل میگوین. انتما سبیل الاعظم، زیارت جامعه کبیره، سبیل اعظم راه وسیع را به این کوچه و این به اصطلاح کوچه مقابل مسجد سبیل گفته نمیشه. سبیل اتوبان‌های شهر تهران است، اونها سبیلند، یعنی وسعت. سبیل وسعت داره، توجه دارید؟ لذا سبیل الله اونچنان وسعت دارد که همه آفرینش و همه انسان‌ها را در خود جا می‌دهد و جا می‌کند. محدودیتی برای ورود کسی نداره این سبیل الله. فقط هدانا سبلنا. اینها گفتن که خداوند ما را به راه‌های متنوع و متعدد به این شیوه‌های رسیدن به خودش هدایت کرده است. و لنصبرن علی ما آزیتمونا، ما هم با تمام قدرت و با تمام سوگند به تمام وجود ایستادگی میکنیم پای ایزارتون و پا عقب نمیکشیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان بر خدا توکل میکنن. خیلی خوب، چند مرتبه تکرار شد اینجا. اول گفت و علی الله فلیتوکل، باز گفت ما لنا الله نتوکل، باز مجدد فرمود علی الله فلیتوکل المتوکلون. چهار مرتبه، پنج مرتبه توکل، متوکل هیچ جا تو قرآن نداریم که در یه آیه یکونیم آیه اینقدر این کلمه تکرار شده باشه. خب حالا این مفهوم توکل چیست؟ ما یه توکل له داریم، یه توکل علیه داریم. یعنی گاهی توکل با لام متعدی میشه، گاهی با علا متعدی میشه. و در قرآن توکل با لام متعدی نشده است، ما علا متعدی شده است. رازی دارد این نکته. و بعد دیگه خود این توکل دیگه فکر میکنم که دیگه توکل با این ساعت نمیسازه، نمیشه متوکلانه این بحث رو بگیم دیگه، این رو باید انشاءالله اگر حق مطلب رو بخوایم ادا کنیم بگذاریم که مفهوم توکل رو انشاءالله به مقتضای آیه شریفه خدمت دوستان عزیز فردا پیگیری کنیم. که خب حالا میدونید واقعا اینم همونیه که پریروز عرض میکردم خدمت دوستان، یا دیروز بود پریروز بود عرض میکردم که ما شاید از تحریف‌های معنایی آسیب می‌بینیم. اگر واژه شکر رو پریروز گفتیم، تحریف شدهش رو و غیر تحریف شدهش رو عرض کردیم، توکل هم یه چنین معنایه. شاید یه معنای تخدیری برای توکل تو جامعه در طول تاریخ بوده است که گفتن که آقا فلانی رو نمی‌بینم، حضرت فرمودن گفتن نشسته است در خانه در رابسته است و عبادت می‌کند. به امام معصوم، امام فرمودن که چیکار میکنه؟ گفتن عبادت. گفتن روزی زندگیشو چگونه اداره میکنه؟ گفتن توکل بر خدا کرده است، به خدا روزی او را از دریچه غیب میرساند. امام فرمودن باشد که روزی برساند خدا. فرمودن سلاستون سه کسن که دعای اون رو خدا مستجاب نمی کند. یکی این آدم که علقا کله و علالناس برد بنشیند یک کنجی در رو ببندد بگند با توکل بر خدا روزی میرسد. خیر، این توکل نیست، این توهمه. توکل این نیست. انشاءالله خدمتون فردا ادامه بحث رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دلهامون رو به ذرائع و واقعیت‌های این کلام فزونتر از گذشته منور بفرماید. سلامتی نت بفرمایید. دیروز گفتیم صدیقه طاهره با چه آدابی وارد مسجد شد و گوشه ای از خطبه نازنین اون رو خواندیم. امروز ادامه میدم از اینجا که و اشهد ان ابی محمدن اللهم صل على شهادت میدهم که پدرم رسول خدا، عبده و رسوله، اختاره و انتجبه، خدا او را برگزید و مجتبای الهی شد. قبل ان ارسله، قبل از اون که به او رسالت بدهد او را گزید و سماه و قبل ان اشتباه، و نام او را و ویژگی های او را قبل از اون که مجتبا شود خداوند انتخاب کرد. و استفاه و قبل ان ابتعثه، این برمیگرده به همون علم پیشین و پسینی که میگفتیم، و او را مصطفای خود کرد قبل از آن که معصوب کند، مبعوث کند. و ادامه میدن ابتعثه، خدا او را انتخاب کرد اتماما لامره، که کار خدا را تمام کند در میان خلق، عظیمتن علا امضاء حکم الهی را قاطعانه در جامعه پیاده کند، انفازند مقادیر تا نافذ کند و جاری کند مقادیر و اندازه های الهی را در میان بشریت. بعد مردم رو دید، پدرم با فکرهای مختلف، اکفن علا نیرانها، پای بطان زانو زده، عابدتن لعوثانها، در بودکده ها چگونه متزللانه ناشناس از خدا شروع می کند یه تصویر زیبایی از جامعه بعثت حضرت صدیقه طاهره ارائه می کند که فوق‌العاده است. بعد می فهمد پدرم آمد و مردم را از قبایت، ناس را به هدایت، از گمراهی و بیهدفی به در آورد و سرهم من الامایه، چشم کور جامعه را روشن کرد، هداهم الی الدین القیم، اینها را به دین استوار دعوت کرد و دعاهم الی صراط المستقیم، و مردم را به صراط مستقیم فراخواند. ثم قبضه الله، بعد دوران پدرم به پایان رسید، خدا او را قبض کرد، جان او را با رأفت و اختیار قبض جان رو به خود او داد، و رغبتن و ایثار و میل و اشتیاق پدرم رفت، و از تعب و از مشقت دنیا او آزاد، حفظ بالملائکت الابرار، و فرشتگان الهی گرد اون رو گرفتن، و رزبان رب غفار و مجاورت الملک الجبار، که اینها توضیح میخوان دیگه، من فقط دارم ترجمه میکنم. بعد میفرمان که خداوند بعد در میان شما بقیه‌ای قرار داد و نحن بقیتون استخلفها علیکم، ما اطرت پیامبر بقیه‌ای هستیم و باقی مانده‌ای هستیم که پس از پیامبر در میان شما بود و کتاب الله ناطق، حدیث ثقلین رو مطرح میکنن و کتاب خدا رو و چه و چه توضیحاتی در قرآن. بعد عزیزان من سریع عرض میکنم، بعد وجود نازنین صدیقه طاهره در میان خطبه، ببینید این رو حضرت کی دارن میگن؟ دیروز عرض کردم شرایط به ظاهر شرایط خوبی نیست، با اون ظلمی که حاکمیت روا کرده است، مصادره‌ای که شده، صدیقه طاهره اومده عمل کرده غلط این جماعت رو بگه در حقیقت به اینها، با اون حالت استرابی که دارد، یا به بیانی بفرمایید با اون وضعیتی که الان در جامعه پیش اومده، با قصب خلافت، با همه این مسائل، این بانو اومده داره این سخنرانی رو مطرح میکنه. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، یه مرتبه وارد یه بابی شد بعد از توحید و نبوت و امامت، بیان اطرت، که اینو من به جرأت میگم ها، اولین کسی است که زهرای مرضیه این باب رو در تاریخ اسلام باز میکنه، یعنی باب بازگو کردن حکمت حقایق دینی. چرا رو بابش رو باز کرده؟ چرا رو با چرا نماز، چرا روزه، چرا حج، چرا زکات، چرا خمس؟ کی؟ اون روز تو اون حال و هوای مسجد. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا اگر ایمان رو قرار داد به این علت بود که شما رو بشوید و تطهیرتون کند از شرک. نماز را قرار داد تنزیها لکم عن الکبر، که کبر شما رو بشکند. این سجده بر خاک نهادن، گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. این پیشانی به خاک قرار گرفته کجا میتواند متکبرانه با خدا و خلق برخورد کند؟ زکات رو تزکیه برای نفس و رشد اقتصادی اجتماع، روزه رو تثبیتن دل اخلاص، حج را استوار کردن دیوارهای دین. یک به یک همینطور میگه جهاد رو چرا، صبر رو چرا، امر معروف رو چرا، نهی از منکر رو، قصاص رو، عفو رو، والقصاص حقنا للدماء. عمل کرده قصاص این است که امنیت اجتماعی رو فزونتر می کند. چه می کند؟ جانها رو پاس می دارد. عجیبه واقعا این قسمت. البته اینها رو من شعر کردم مفصل، الان دارم ترجمه می کنم در مجموعه محرم اسرار، اینها رو من شعر کردم. ثم قالت ایها الناس اعلموا، به اینجا که رسید فرمود ایها الناس اعلموا انی فاطمه، مردم من فاطمه. چرا این جمله رو میگه زهرای مرضیه؟ مثل این که با همین چند روز جامعه فراموش کرده است که او کیست. اعلمو انی فاطمه و ابی، نه فاطمه دیگه ها، و ابی محمد. اللهم صل علی محمد. و پدر من رسول خدا. یعنی من فاطمه دختر پیامبرم. خاطرتون هست؟ یادتون هست؟ فراموش کردید؟ اقول و آودن و بعدن دوباره میگم، تکرار میکنم، ولا اقول ما اقول و غلطن، به خدا میداند آن چه میگویم به اشتباه نمیگویم، ولا افعل ما افعل و شتتا، و اون چه انجام میدم از سر نفس نیست، از سر حقیقت و تبیین حقیقت است. فستم او الیه، گوشتون رو باز کنید به اسماء انواعیه و قلوب انواعیه، گوش های شنوا و دل های بینا، تا بگویم آمد پدرم. من دیگه ببندم عرضم رو. آمد پدرم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. این آیه پایانی سوره توبه رو میخونن، ویژگی های پیامبر رو، بعد میگن اما. متاسفانه به مجرد این که پدر رفت و کارش رو تمام کرد، کار به اونجا کشید که زهرت فیکم حسیکتون نفاق، چهره های منافقان عیان شد. نطق کاظم القاوین، بغض های درونی آشکار شد. نبغ خامل الاقلین، گمناهایی که در زمان پدرم عددی نبودن سیف الاسلام شدند، بیرون آمدن. حدر فنیق المبتلین و خطر فی حرساتکم، میدانداری کردن یه جماعتی که اون روزها فرصت پیدا نمی کردن. و تل شیطان و رأسه من مقرزه، و شیطان سرش رو از پنجره بیرون آورد و صدا زد حاطفن بکن، و عده‌ای گفتن لبیک. عجیب جملاتی رو میگه بانو و نقد میکنه و الفاکم فوسمتم، دیگه من فقط یه خط رو میخونم، فوسمتم غیر ابلکم، نشانه زدید نشطور خودتون رو، و آوردتم غیر شعر بکن، وارد شدید اما به آبشخور خودتون وارد نشدید. حاضا این کارا انجام شد و لعهد و قریب، و حالی که پیمان گرفتن پیامبر با شما ازش فاصله ای نشده بود، 80 خورده بیشتر فاصله نشده از من کنت مولا، فهازا علی مولا، حاضا و لعهد و قریب. یه کارهایی کردید که والکلم رهیب، کلم یعنی زخم، هنوز زخم زندهه، والجرح لما یندمل، جراحات ما هنوز داره خون میاد، والجرح لما یندمل، ما سیاه پیامبر به تنمونه، و رسول لما یغبر، هنوز چیزی نیست که بدن پیامبر زیر خاک رفته است و آب حسل پیامبر جاری است. چه کردید با ما؟ مگه چند روز از فوت پیامبر گذشت که خل ابن عمی اول اکشف و فدعا رأسی و اشکول لیلها شجونی، که دیدم ریسمان به گردن علی افکنده اید و به سوی مسجد می کشید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.